رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنج شنبه دهم سپتامبر سال 2009 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 4 بعد از ظهر و در شهر دوشنبه 7 شام است. از شهر دوشنبه در ادامه برنامه همکارم فرهاد میلاد به ما میپیوندد، ولی در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهمی این ساعت توجه فرمایید که همکارم میرزای سلیم پور تهیه کرده است.
سلام شنونده عزیز، رئیس جمهوری ونزوئلا هوگو چاویز که با سفری در روسیه به سر میبرد امروز اعلام کرد که کشورش استقلالیت هر دو ولایت جدای طلبی گرجستان را اعتراف میکند. چاویز با همتای روسش دیمیتری مدودف در کرمل گفت که ونزوئلا از امروز استقلالیت ابخازستان و آسیای جنوبی را به رسمیت میشناسد. مدودف با چاویز اظهار سپاس کرده، همچنین گفته است که روسیه ونزوئلا را با تسلیحاتی که میخواهد از جمله با تانک های خوب تامین خواهد کرد. روسیه استقلالیت ابخازستان و آسیای جنوبی را در پی جنگ تا ماه آگوست سال گذشته با گرجستان اعتراف کرد، اما تا کنون به جز از مسکو تنها نیکاراگوا اون دو ولایت را به رسمیت شناخته است. سلسله حمله ها در عراق امروز بیش از 20 نفر را کشته و ده ها تن دیگر را زخمی به جا گذاشت. صبح امروز حمله یک مرتلب با ماشین بم گزاری شده به یک روستای کردنشین در شمال عراق منجر به هلاکت دست کم 19 و زخمی شدن بیش از 20 تن دیگر شد. پلیس میگوید یک بمبگذار دیگر تلاش داشت انفجار دوم را در روستای وردک در نزدیکی شهر موسیل انجام دهد، ولی نیروهای پیشمرگه کرد او را به هلاکت رساندند. و در بازار پرازدحام شهر محمودیه 30 کیلومتری جنوب بغداد بر اثر ترکش قریب پی همین دو بمب دست کم 4 نفر کشته و نزدیک 30 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای مرزبان روسیه و 4 کشور آسیای مرکزی به عملیات مشترک با نام مرزی وطن آغاز کردند که به خاطر جلوگیری از قاچاق سلاح و مواد مخدر و مهاجرت غیر قانونی راه اندازی شده است. ستاد مرکزی عملیات در بیشکک پایتخت قرغیزستان بوده است. یک ماه بعد در نیروهای مرزبانی تاجیکستان به خبرنگار رادیوی آزادی گفت که قبلا هم چنین عملیات مشترک دایر شده بود، ولی به علت از قبل اعلام شدنش نتیجه مطلوب به بار نآورد. دو کارمند قرارداده پایگاه نظامی روسیه دیمیتری کوچما و ویچلاف چرنوف در تاجیکستان با اتهام قتل یک راننده تاکسی بازداشت شدند. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند این جنایت در ماه آگوست در ناحیه خراسان 60 کیلومتری جنوبی دوشنبه صادر شده. گمانبران نیز شام دیروز در همان ناحیه بازداشت شدند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان به رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
چند پیشتر یک دلیل کشتار که شهروند مرادوف باید برحمی مخصوص از جانب اشخاص نامعلوم به قتل رسیده بود و قتل گرفته بود. در نتیجه بردن کارهای فوری جستجویی دو نفر خدمتچان قسمی حربی فدراسیون روسیه از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه خراسان ولایت قتلان دستگیر کرده شده در محکمه موقتی قرار دارند و از آنها دلیل شرعی گرفته شده است و نسبتشان کارهای تفتیشاتی ادامه دارد.
با گفته مقامات فرماندهی پایگاه نظامی روسیه از این قضیه در جریان گذاشته شده، تحقیق پرونده را مفتشان تاجیک مشترکاً با نمایندگان پایگاه نظامی روسیه انجام می‌دهند. گروهی خبرنگاران افغان از شیوه انجام عملیات رهایی خبرنگار نیویورک تایمز استیون فارل از اثرات طالبان که منجر به هلاکت یک خبرنگار افغان، یک سرباز بریتانیایی و دو غیر نظامی شد انتقاد کردند. محفل مطبوعاتی افغانستان نیروهای بین‌المللی را در قتل همکسب خود سلطان منادی و در جای حمله پرتافتن جسد او عیبدار کرد. منادی روز چهارشنبه در جریان عملیات نجات خبرنگار نیویورک تایمز کشته شد. مطبوعات بریتانیا نیز ضرورت استفاده نیرو در زمانی را که مذاکرات با گروگانگیران ظاهرا به خوبی پیش می‌رفت با چالش کشیده است. مطبوعات آذربایجان درباره هلاکت 4 سرباز ارمنی در یک زدخورد با نیروهای مسلح آذربایجان در نزدیکی ولایت جدای طلبی قره‌باغ کوهی خبر داد، اما این خبر تا حال رسما از جانب آذربایجان یا ارمنستان تایید نشده است. بنا به خبرها این درگیری در ناحیه اقدم رخ داده است. فرمانده ستاد پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت در آشوب‌های بعد از انتخابات 12 ایون در ایران 36 نفر هلاک شدند. عبدالله عراقی در صحبت‌هایی که روزنامه اصلاح طلب اعتماد نشر کرد میگوید 3 نفر در زندان کهرزک در جنوب تهران فوتیدند. رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در ماه ایول به دنبال نشر خبری بدرفتاری‌ها در محبس کهرزک دستور داد که این زندان را ببندند. و آخرین خبر، وزارت معارف تاجیکستان می‌خواهد به‌زودی برای استادان مکاتب لباس یگانه جاری کند. بنا به نوشته خبرگزاری CNN News مسئله لباس یگانه برای آموزگاران باید در جلسه نوبتی هیئت مشاوره وزارت معارف بررسی شود. نمونه های لباس یگانه آموزگاران فعلا در دست تهیه طراحان لباس قرار داشته، سپس باید برای محاکمه در مطبوعات نشر شود. مقامات تاجیکستان قبلا دندان های طلایی، پوشیدن روسری و مینی یوبکا، استفاده تلفن های موبایل و ماشین های شخصی و جشن های زنگ اول و آخر و ایدی الفبا را در مکاتب منع کرده بود. مقامات میگویند هدف از این مقامات تحکیم انتظام و بهبود ثواب است، ولی منقدان مؤثریت چون این اصلاحات ظاهرا زیر شبه میگذارند.
همکارم میرزای سلیمپور بود با اخباری تازه امروز جهان و تاجیکستان. برای دریافت خبرهای بیشتر، گزارش‌های تحلیلی و از این هم بیشتر به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده عزیز، همراه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 24 دقیقه دیگر با هم میشنویم. عملیات مشترک و ناگهانی چهار کشور آسیای مرکزی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی. ثبت نام مسجدها در تاجیکستان، فهرست آنها خردتر می شود یا بزرگ؟ خوشحالی اسیتی جنوبی و افغانستان و خشم گرجستان از تصمیم هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا. شنونده عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه دایر به تحولات دیگر در تاجیکستان و جهان صحبت خواهیم کرد، اما حالا از تهدیدهای امنیتی در منطقه میگوییم. نیروهای امنیتی و مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان، روسیه و قزاقستان و ازبکستان سر از امروز عملیات مشترکی را در امتداد مرزهای خود آغاز کردند. به اطلاع اداره نیروهای مرزبانی تاجیکستان، این عملیات مشترک با مقصد جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، سلاح و مهمات و مهاجرت غیر قانونی اجرا می شود. آن کشورهای آسیای مرکزی که همسایه افغانستانند به قاچاق مواد مخدر تهدید ورود گروه های تندگرا روبرویند و روسیه و قزاقستان را بر اضافه این مشکلات همچنین افزایش مهاجرت غیر قانونی به تشویش آورده است. مقامات رسمی امیدوارند با عملیات مشترک این خطرات امنیتی را در منطقه تا حد کاهش می‌دهند. جزئیات دیگر در گزارش عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
عملیات مشترک سرحدچیان روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان در امتداد مرز و گذرگاه‌های سرحدی با هدف پیشگیری از ورود گروه‌های تندرو، مبارزه علیه گردش غیرقانونی مواد مخدر و جلوگیری از مهاجرت مهنتی غیرمجاز صورت می‌گیرد. یک منبع در اداره نیروهای مرزبانی تاجیکستان تایید کرد که قبلا نیز چنین عملیات مشترک نهادهای امنیتی و مرزبانی این کشورها برگزار شده بود، ولی دلیل از قبل اعلام کردن آن نتیجه مطلوب به بار نآورد، زیرا گروه های متشکل جنایت پیشه در مدت برگزاری عملیات توقف کردند. از این رو این منبع از شرح جزئیات بیشتری عملیات مذکور و مهلت انجام آن خودداری کرد. بخشی از مواد مخدر افغانستان توسط کشورهای آسیای مرکزی به روسیه و اروپا سرازیر می شود. از سوی دیگر ناامنی و ناآرامی های افغانستان و تحت نظارت کامل مقامات رسمی قرار نداشتن مرزهای این کشور، دولت‌های هممرز افغانستان در آسیای مرکزی را وادار می‌کند که نیروهای امنیتی و مرزبانی خود را آماده به هر گونه پیش آمدهای غیر منتظره سازند. به اعتقاد برخی از کارشناسان، برگزاری عملیات مشترک میان نیروهای مرزبانی روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان اهمیت ویژه دارد، زیرا در جریان چنین عملیات هماهنگی میان این نیروها به هنگام وقوع خطر واقعی تأمین کرده می شود و سربازان و افسران همچنین تبادل تجربه خواهند کرد. امرالله صابر، کارشناس مسائل امنیتی، می گوید آمادگی نظامی و هماهنگ کردن آن در شرایط فوق‌العاده و باز هم در مقیاس منطقه کاری سهل و ساده نیست.
وقتی که مواد مخدر از افغانستان مثلا به سمت تاجیکستان یا قرقیزستان می گذرد، اگر در تاجیکستان به دست افتد، در قرقیزستان حتما به دست افتد. اگر در قرقیزستان به دست نیفتد، در سرحد قزاقستان یا که مثلا روسیه این چه چیز به دست میافتند. برای همینم بخلو شما داشته که چنین یک عملیات منفیت بیشتر میورد.
کارشناس تاجیک عبور گروه های نافرمان و سرکش از مرز افغانستان به تاجیکستان در بهار سال جاری راه اندازی عملیات کوگنار 2009 در شرق تاجیکستان با هدف بازداشت و خونسا کردن حلقه های شبکه های گروه های متشکل جنایی بین المللی و همین طور ترکش ها در شهر تاشکند و حمله بالای دیدبانگاه پلیس در اندیجان ازبکستان را اتفاقات خطرناک تلقی کرد که مقامات این کشورها را وادار کرده است جدا از پی مبارزه با گروه های مسلح و تندرو باشند. اما از سوی دیگر به اعتقاد برخی از کارشناسان چنین عملیات در حال موفق خواهد شد که مبارزه مشترک نه تنها با نتیجه بلکه با علل و سببهای بروز این مشکلات براه مانده شود. نورعلی دولت کارشناس تاجیک میگوید برای جلوگیری از مهاجرت مهنتی غیرقانونی باید جای کار و معاش مناسب تأمین کرده شود.
باید دولت ها به نظر بگیرند که مبارزه اول باید در کشورهای برده شود که یا این مواد تولید می شود، یعنی که در افغانستان و بعدا در کشورهایی که آن انتقال می شود یا که پهن می شود، یعنی که جانب روسیه باید در این کار سرمایه‌گذار باشد. و از جانب دیگر اگر مسئله مهاجرت غیر قانونی باشد، باید حکومت های کشورها در این مورد بیشتر اندیشه کنند، زیرا که با کار تامین کردن یا که سطح بیکاری را از بین بردن وظیفه اصلی حکومت های هستند که از اون کشورها مردم به مهاجرت کاری میروند.
به این ترتیب انجام زمانی عملیات مشترک نیروهای مرزبانی کشورهای روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان در امتداد مرزها معلوم نیست، ولی گفته شد که در این عملیات از طرف روسیه واحدهای مرزبانی این کشور در تاجیکستان شرکت کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه. سعی مقامات کشورهای آسیای مرکزی برای پاسبانی مناسبی مرزهای مشترک و علامتگذاری قطعه‌های بحث‌برانگیز مرزی 18 سال باز ادامه دارد و با وجود این عملیات‌ها، تمرین‌های ضد تروریستی و دیگر اقدامات امنیتی، کشورهای منطقه در بعضی مسائل اختلاف عمیق نظر دارند و از جمله تا حال نتوانستند، طوری گفتیم، در ظرف 18 سال مرزهای خود را درست تقسیم و علامتگذاری کنند. گذشته از این بارها شاهد جنجال و تیراندازی مرزبانان ازبکستان با تاجیکستان و یا قرغیزستان و قزاقستان هم شده ایم، اما حالا مقامات قرغیزستان میگویند که برای رفع این نافهمی ها مرزبانان تاجیک و قرغیز از این بعد همراه در امتداد مرز مشترک گشت زنی خواهند کرد که یک دستاورد مهم در راهی همکاری های امنیتی خوانده می شود. میراسرار فرغانی، خبرنگار رادیوی آزادی، از شهر بیشکک گزارش می دهد.
مرزبانان تاجیک و قرغیز به توافق رسیدند که در مورد حفظ مرز میان دو کشور فعالیت های خود را هماهنگ می سازند و در این زمینه همکاری را توسعه می بخشند. پلکونیک خدمات مرزبانی قرغیز سعیدجان ایراتوف تا یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی این اطلاع را تایید کرد.
Руководством пограничной службы Кыргызской республики и Таджикистана принято решение о совместном патрулировании на государственной границе.
به گفته سعیدجان ایراتوف، مقامات رهبری خدمات مرزبانی قرغیزستان و تاجیکستان به موافقه رسیدند که سربازان هر دو کشور حفظ مرز را به طور مشترک انجام دهند. این افسر افسود که از 4 سپتامبر سال روان سربازان تاجیک و قرغیز به چنین طرز ادای وظیفه شروع کردند. با تاکید پلکونیک ایراتوف و چنین می شمارد که این اقدام از یک طرف حادثه های مرزشکنی را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر از سرزدن نزاع‌های باشندگان منطقه های مرزی جلوگیری خواهد نمود. سعیدجان ایراتوف میگوید قبلا بر اثر عدم حسن تفاهم میان سربازان تاجیک و قرغیز بعضی حادثه های با وقوع پیوست که در پی ناراحتی های زیادی را ایجاد کرده بود. با گفته پلکونیک ایراتوف قرار است مقامات مرزبانی قرغیز و ازبک نیز در مورد مشترکاً انجام دادن حفظ مرزهایشان به توافق برسند. با اطلاع دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرغیز 9 سپتامبر در ساحل این کل مقامات مرزبانی قرغیزستان و ازبکستان پیرامون امنیت مرزها گفتوشنید آغاز کردند. گفته می شود که همچنین انجام کارهای تعیین و علامتگذاری مرز میان قرغیزستان و ازبکستان در محور این گفتگوزارها قرار گرفته است. چولپانبیگ تروسپیکوف، معاون رئیس خدمات مرزبانی قرغیزستان، بر رادیوی آزادی گفت که 25 سپتامبر در شهر اوش کشورش هیئت‌های مشترک خدمات مرزبانی قرغیزستان و ازبکستان در هیئت‌های گسترده وارد مذاکرات خواهند شد و مذاکرات در اشتراک چنین هیئت‌ها بار اول به وقوع خواهد پیوست.
باغ دلیمیتاسیون بولغان менен талашырлар دلیمیتاسیون жасалбай турат.
Бино ба суханони Чолпонбек Турусбеков, дар марзи миёни Қирғизистон ва Ўзбекистон ҳанӯз минтақаҳое боқӣ мондааст, ки баҳснок шуморда мешавад ва мақомоти ин ду кишвар ҳанӯз дар мавриди ин минтақаҳо ба хулосаи ниҳоӣ нарасидаанд. به تأکید معاون رئیس خدمات مرزبانی قرغیز، نمایندگان هر دو جانب هم قرغیزستان و هم ازبکستان پافشاری میکنند که این منطقه ها مربوط کشوری آنها است.
алар бизге уступка кылгыс келбей атат, биз дагы бергибиз келбей атат ошол маселелер боюнча.
Вай гуфт ба ин далел таъини марзи миёни ду кишвари ҳамҷавор ки соли 2000-ум шурӯъ шуда буд, беш аз пеш тул кашидааст. میراسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
سعی مقامات کشورهای آسیای مرکزی برای پاسبانی مناسب مرزهای مشترک و سعی برای علامتگذاری قطعه‌های بحث برانگیزی مرزی که 18 سال با سری آنها بحث و دعوا ادامه دارد. مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا که هر سفر خارجیش به هیاهو و هنگامه نمی گذرد، این دفعه حکومت گرجستان را عصبانی کرد. وی در شهر مسکو گفت ابخازستان و سیتی جنوبی دو منطقه جدایی های گرجستان را به رسمیت می شناسد که این کار را تا حال به غیر از روسیه و نیکاراگوا و دیگر هیچ کشور دنیا نکرده است. حکومت گرجستان در کوشش برای بی اهمیت نشان دادن اعلامیه هوگو چاوز گفت این اعلامی اون هیچ نتیجه سیاسی در پی نخواهد داشت. خبرگزاری فرانس پرس از قول تیمور یکوباشویلی معاون نخست وزیر گرجستان نوشته است وقتی که سیاستمداران به گفته یکوباشویلی منفور به مثل هوگو چاوز و دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوا چنین رفتار میکنند، این تنها یک رویداد علاهیده غیر مقرری سیاسی است و پیامدهای جدی سیاسی هم نخواهد داشت. سلیم ایوبزاد با جزئیات بیشتر از رادیو آزادی گزارش میدهد.
رئیس جمهور ونزوئلا هوگو چاوز در دیدار با همتای روسش دیمیتری مدودیف در مسکو گفت کشورش سر از امروز استقلالیت ابخازستان و اوسیتی جنوبی را به رسمیت خواهد شناخت. و یفشود ما بزودی برای راه اندازی مناسبت های دیپلماتی با این کشورها اقدام خواهیم کرد. پرزیدنت مدودیف از این اظهارات چاوز سپاسگزاری کرد و چنین گفت.
ما چنین می شماریم و می شماردیم که شناختن یا نشناختن سوبیکت های نوی حقوق بین الملل در اختیار هر یکی از کشور هاست. ما البته به سرنوشت این دو دولت به تفاوت نیستیم و از چنین تصمیمی تو من سپاسگزاری می کنم.
اظهارات چاوز در حال صدا می‌دهد که تا حالا با اضافه خود روسیه تنها نیکاراگوا، ابخازیا و اوسیتی جنوبی را به رسمیت شناخته است. حتی کشورهای شوروی سابق که همراه روسیه در چندین سازمان و اتحاد کار شریکند از اعتراف دو منطقه جدای خود خودداری کردند. ابخازستان و اوسیتی جنوبی در ابتدای سالهای 1990 از گرجستان جدا شده همیشه از پشتیبانی آشکار مسکو برخوردار بودند، ولی تا ماه آگوست سال 2008 روسیه استقلالیت آنها را اعتراف نکرده بود. بعد از جنگ پنج روزه با گرجستان برای اوسیتی جنوبی مسکو اعلام داشت که هر دو منطقه را به حیث دولت‌های مستقل اعتراف می‌کند. مقامات عالی ابخازستان و اوسیتی جنوبی این را هم رد نکرده‌اند که می‌توانند روزی به بخش‌های روسیه تبدیل یابند. اما گرجستان که از طرف یک حکومت غربگرا اداره می‌شود و خواستار عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی است، ابخازیا و اوسیتی جنوبی را بخش‌های جدای ناپذیر خود می‌داند که موقتاً در اشغال نیروهای روسیه قرار دارند. اظهارات چاوز همچنین در حال صدا می‌دهد که وی از یک سو خطابه‌های ضد آمریکایی خود را ادامه می‌دهد و از سوی دیگر خواستار تأسیس اتحاد کشورهای صادرکننده گاز یا اوپک گازی است که مشتریان گاز را در غرب به تشویش آورده است. به همین مقصد وی در دو هفته اخیر از لیبیا، الجزایر، سوریه، ایران و ترکمنستان دیدن کرد. تشبث او در این کشورها واکنش آمیخته‌ای به بار آورده است. روسیه که نیز این موضوع را با ترکمنستان و ازبکستان و برخی از کشورهای عربی خلیج فارس مطرح می‌کرد، هنوز به این پیشنهاد چاوز پاسخ نداده است، ولی نماینده وزارت امور خارجه روسیه گفته است با چاوز در مسکو یک سلسله سازشنامه‌های مهم به امضا خواهد رسید.
اعلامیه هوگو چاویز در مسکو در مورد به رسمیت شناختن ابخازستان و اوسیتی جنوبی تنها رویداد غیر مقرری نبود خود دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه هم امروز با نشر مقاله بسیاری از هموطنانش را حیرت زده کرد و در این مقاله روس‌ها را به فاسدی و بی‌پروایی به امور سیاسی و دولت و شرابخوری متهم کرد و گفت روسیه با اقتصادی ساده پایبندی گاز و نفتش پیشرفت نخواهد کرد. تفصیلات این گزارش و اندیشه ها در اطرافیان را از محمد رحیم سیدر خبرنگاری رادیوی آزادی در مسکو میشنویم.
اقتصاد پسافتاده، فساد میراثی، وضع اجتماعی نیمخراب پساشوروی، دموکراتیای نورسید، کاهش پرشدت اهالی، شرب مدام مرد و زن و بی‌ثباتی در منطقه قفقاز از مشکلات درجه اول در مقاله اخیر دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در سامانه گزیتارو نامبر شده است. در مقاله گفته شده است اقتصاد کنونی ما که بازمانده آسیب پذیر زمان شوروی است هنوز هم جوابگوی نیاز آدمی نیست. در توضیح به گفته دیمیتری مدودف رئیس مرکز تحلیلی آمریکایی میراث در مسکو یوگین وولف میگوید این اعلامیه را نخستین پیامی از هم ریختن پیمان مدودف با پوتین میتوان ارزیابی کرد. با گفته رئیس بنیاد میراث بنا به نظر سنجی های اخیر هنوز هم ولادیمیر پوتین زمامدار اول روسیه به حساب می رود. دیمیتری مدودف در زینه دوم قرار دارد و این حسد مدودف را به ابراز چنین بیانیه که حکومت مسئولیت های خود را انجام کرده نمی تواند تحریک کرده است. در مقاله دیمیتری مدودف گفته شده است آرزوی رسیدن به پیشرفت با فروش نفت و گاز خام به بنیاد است. این نکته صحبت مدودف را یوگنی وولک میدان طلبی دو مقامدار اول روسیه می داند. و اما آرتیوم اولونیان پروفسور تاریخ در مسائل سیاسی قفقاز و آسیای مرکزی بر آن است که مقاله اخیر دیمیتری مدودف برخلاف آرمان های پوتین و بر ضد کدام دیدگاه سیاسی بین المللی نیست، در حقیقت بازگوی واقعی روسیه و داد و گرفت آن با همسایه ها و سراسر جهان است. در ادامه مقاله دیمیتری مدودف در سامانه گزیته رو از مردم روسیه خواهش کرده است نیازهای خود را از طریق پست الکترونی کرملین سنجابگ رو بفرستند و به آن پرسش ها در پیام خود در آخر ماه اکتبر به شورای عالی فدراسیون روسیه پاسخ خواهد داد. تاکید شده است تا کنون هیچ کدام دولتدار روسیه با چنین پیشنهاد به مردم کشور خود مراجعه نکرده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
انتقاد دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از هموطنانش و اقتصاد عقب مانده و سیاست های اجتماعی این کشور. مجله شامگاهی رادیو آزادی را پس از یک آگهی کوتاه با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان میگویند ثبت نام تکراری سازمانهای دینی در کشور با کندی پیش می رود. با گفته آنها در دو ماه بعد از شروع ثبت نام تکراری تنها 10 سازمان غیر اسلامی شهادت نامه های فعالیت را به دست آوردند، در حالی که فعلا در تاجیکستان با گفته مقامات بیش از 80 سازمان غیر اسلامی و بیش از 2000 مسجد پنج وقته و جامعه فعالیت می کند. ثبت تکراری نام سازمانهای دینی و مساجد در تاجیکستان که دو ماه پیشتر شروع شد سبب بحث و غوغای زیاد در محافل مذهبی شد. کلمیار سیتا، خبرنگاری رادیوی آزادی، از دوشنبه با جزئیات بیشتر.
سیدبگ محمدولایف مسئول امور دینشناسی در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید که نه همه سازمان‌های مذهبی توانستند برای دستیابی به ثبت نام تکراری سند درباره محل جایگیرشوی خود را پیشنهاد کنند. از این رو به گفته وی پس از دو ماهی آغاز ثبت نام تکراری آنها فقط برای 10 سازمان غیر اسلامی شهادت نامه فعالیت دادند و خلاص. آقای محمدولایف در صحبتش به آزادی گفت که مسجدهای پنج وقته و جامع در تاجیکستان نیز در مورد پیشنهاد سند درباره محل جایگیرشویشان که داشتن اجازه می کمیته زمین برای ساختمان آنها ضرور بوده است رنج میبرند.
سراغه حقوقی برای مسجدهای پنج وقته و مسجدهای جامع این همون سرتیفیکات حقوقی استفاده برای زمین شده میتواند که قرار رئیس شهر یا ناحیه درباره جدا کردن قطعه زمین برآمده است تو برای گرفتن سرتیفیکات حقوقی استفاده برای زمین با کمیته زمین جمهوری روانه کرده شدند و حالا همون سرتیفیکات نگرفتند.
پیشنهاد سند رسمی از اداره زمینداری یکی از پنج طلبات برای ثبت نام تکراری سازمان‌های مذهبی به ویژه برای مسجدها در تاجیکستان بوده است. باید برای ثبت نام تکراری مسئولان سازمان‌های مذهبی پنج حجت از جمله عریضه برای ثبت، فهرست مؤسسان، نشانه محل عبادتگاه و شماره اهالی و نظامنامه فعالیتشان را به مقامات پیشنهاد کنند. سیدبگ محمدولایف میگوید حالا آنها از مقامات کمیته زمین کشور خواستند که برای سبکتر شدن جریان ثبت نام تکراری هر چه زود سرتیفیکات زمین را به مسئول مسجد ها دیند.
ما خواهش کردیم که همین حجت پیش تستر همین کمیته زمین جمهوری با این متحدیه های دینی پیشنهاد میکردن تا اینکه تمام حجت های تحسیسیشون مکمل میشدن.
ملا عبدالرحیم امام خطیب مسجد محله قزاقانی شهر دوشنبه در صحبت به آزادی گفت مسجد آنها تا کنون برای ثبت نام تکراری به مشکل روبرون نشده است، ولی او میگوید اکثر نمایندگان مسجد ها به هنگام تهیه اسناد ضروری که به گفته او سختگیرانه مقرر شده است برای ثبت نام تکراری به مشکل روبرو شدند.
مسجد ما کشت به قید گرفته شده بود. حتی امروز هم به همشه میگن که مؤسسه های دینی غیر اسلامی که در جمهوری هستن علت 60% به قید گرفته شده هستند. اما از مساجد مسلمان ها همگی 1% به قید گرفته شده هست خلاص.
فریدون حادی‌زاده رهبر طرح دین و مکالمه در تاجیکستان در صحبت به آزادی گفت که با آنها نیز درباره ثبت نام تکراری بیشتر امام خطیبان مساجد از مناطق کشور مراجعت میکنند. وی میگوید اکثر مراجعت کنندگان نمیدانند که چگونه و با چه راه مسجد محل خود را دوباره ثبت نام و به قبل قانونی گردانند.
اینو میگن که اینا چطور کردن در کل. ما درست نمیدونیم اینا چطور کنیم و ما یاد دهیم.
این در حالی است که سیدبگ محمدولایف مسئول امور دینشناسی در وزارت فرهنگ میگوید پیش از شروع ثبت نام تکراری از حساب نمایندگان مقامات، متخصصین و حقوق شناسان در تمام نواحی کشور کمیسیون های ویژه تشکیل گردیده بود که طرز تهیه و آماده سازی درست اسناد را به مسئولین مساجد و معبدها یاد میداد. در همین حال ایگور سمیوف رئیس اتحادیه کلیساهای مسیحی تاجیکستان میگوید که فعلا کلیساهای مسیحی برای ثبت نام تکراری مشکل نداشتند، هرچند به گفته او طلبات ثبت نام تکراری از ثبت نام پیشینه تفاوت داشته است. ثبت نام مجدد یا ثبت نام تکراری سازمان های مذهبی در ماه ایول در پی به مرحله اجرا درآمدن قانون نوی آزادی وجدان و سازمان های دینی شروع شده است. جریان ثبت نام تکراری سازمان های مذهبی تا آخر ماه دکبر سال روان ادامه خواهد داشت و برای ثبت نام دیگر باره سازمان های مذهبی فعال در کشور هیچ گونه مبلغ ستانیدن نمی شود. اما مقامات میگن که از سال آینده روند به قیدگیری با پرداخت مبلغ معین امکان پذیر خواهد شد. کیوم ارسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
جرایان پیچیده ثبت نام تکراری سازمان‌های مذهبی در تاجیکستان و ضمناً شنونده ارجمند کیوم ارسیاتور مؤلف برنامه آیین مداراست که هر روز شنبه برنامه تقدیم می‌شود و برای برنامه این هفته کیوم ارس با محمد شریف همت‌زاده وکیل سابق مردمی و عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفتگو داشت و نخست از او دایر به اعلام سال امامی اعظم در تاجیکستان و قانون بحث برانگیز دایر به آزادی اعتقاد و اتحادیه‌های مذهبی در کشور پرسید.
طبیعی است که ما استقبال خوب کردیم از این اقدام، ولیکن ما از اینکه بعضی محدودیت هایی را که در نسبت اعتقاد و آزادی های دینی شهروندان در قانون قبول شده جاری کردن، این آیا مگر همینطور فهمیده نمی شود که به چشم مردم خاک پوشیدن و سالی بزرگداشت امام اعظم اعلام کردن و از طرف دیگر همچنین قانونی قبول کردن که کاملا با اون مخالفت دارد؟ بنابراین از یک طرف ما این اقدام پرزیدنت را خوب قبول کردیم، از طرف دیگر فکر میکنم شاید کاری گروه‌هایی باشد که حالا هم در دایره همون تفکری ایدئولوژی سال‌های 70 و 80 کرخت شده موندن، با دین یک خصومت و عداوتی دارند در باطنشون. شاید همون گروه‌هایی باشند که همچنین یک پیشنهادها، قانون‌ها، لایحه‌ها تهیه میکنند.
شاید بسیاری از شنونده‌های ما، بسیاری از خواننده‌های ما سوالتن که استاد همزاده حالا بالای سر چی موضوع کار میکنند، شاید چی مینویسند.
حالا یک موضوعی را انتخاب کردم و بالاش کار برده ایستادم. موضوع حقوق میراث در فقه حنفی است. چند سال به این طرف میخواستم که فقه حنفی را نظر شد، دیدگاه شد درباره حقوق میراث و همچنین دیدگاه مقایسوی با مقایسه با قانونهای مدنی شهروندی که امروز هم در تاجیکستان فعالیت میکنه، عمل میکنه. همین موضوع مورد بحث و بررسی قرار دادم و بالاش هم کار کردم و انشالله امیدوار هستم که در وقتهای نزدیک همین کتاب نشر میشود.
شنونده ارجمند، گفتگوی کامل با محمد شریف متزاده رو در برنامه آینی مدارا روز شنبه ساعت 7:30 شام به وقت دوشنبه میشنویم. اما حالا ساعت در دوشنبه 7:30 میشود و در شهر پراگ 4:30 بعد از ظهر پیش از صحبت دایر به موضوع های دیگری برنامه همراه یک ترانه خوب میشنویم. مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. به علتهای تکنیکی متاسفانه نتوانست همکارم فرهاد میلاد از استودیوی دوشنبه با ما پیوندد و حالا از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که در باقی مانده برنامه در دقیقه های باقی مانده برنامه با هم میشنویم. تهدید تروریسم به تاجیکستان تا چه حد کم شده است؟ القاعده ضعیف در راه تغییر دادن شیوه های فعالیت و بحثی طولانی پوشیدن روسری در تاجیکستان و این دفعه در شهر کوجند. در افغانستان آرای ده ها مرکز رایدهی را از نو می شمارند. در طول 8 سالی که از حمله های خونین 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا می‌گذرد، شبکه تروریستی القاعده شیوه های عملش را همزمان با زمینه عقیدتیش به تدریج تغییر می‌داد. به نظر کارشناسان، القاعده کنونی دیگر نام سازمانی است که 8 سال قبل در سال 2001 بود، اما با وجود تحقیقات زیاد در مورد این سازمان، بسیاری از مسائل مربوط به القاعده همچنان ناروشن و یا در پس پرده اسرار و یا مایه حدس و گمان ها باقی میماند، از جمله این موضوع که آیا رهبری القاعده اسامه بن لادن زنده است یا خیر. تحلیلی را در این باره از میرزای سلیمپور همکارم در رادیوی آزادی میشنویم.
یک باور عمومی درباره القاعده این است که این شبکه بعد از سال 2001 چنان ضعیف شده است که دیگر منبع بزرگترین تهدید تروریستی برای جهان نیست. اما با وجود گذشت 8 سال از حمله های تروریستی 11 سپتامبر، سرنوشت رهبر القاعده اسامه بن لادن همچنان نامعلوم باقی مانده. تحلیلگران همان از شعبات و گروه های مستقل تروریستی هشدار میدهند که در زمینه عقیده های القاعده درباره جهاد سراسری به میدان آمده اند. مها اعظم از برنامه خاور میانه و افریقای شمالی در مرکز تحلیلی چاتهم هاوس در لندن میگوید
القاعده as we envision it in terms of the September 11th attack.
القاعده ای که ما در حمله های 11 سپتامبر دیده بودیم القاعده امروز نیست. فعلا شبه های هستند که میخواهند عمل های هرچی متیشتری تروریستی انجام دهند، اما آنها نه حتما تحت عینی فرماندهی و یا عینی ساختار عمل میکنند. ما هنوز به تهدید روبرو هستیم. تهدید هنوز پابرجاست، ولی اکنون از جانب بخش های خرد و یا تعدادی افراد است که دست به عمل های وحشیانه تروریستی میزنند و این تهدید از هر گوشه جهان میتواند برخیزد.
From any part of the world.
سروزیر بریتانیا گوردون براون در پایان سال گذشته گفته بود از 4-3 حصه قصد حمله های جدی تروریستی که در بریتانیا تحت تحقیق قرار دارند با گونه با رهبران شبکه القاعده در پاکستان ربط می گیرند. اما دیپلمات های پاکستانی این ادعا را رد کرده می گویند بریتانیا باید خود پیرامون مسائلی که مسلمانان جوان بریتانیایی را به آغوش افراطگرایی تله می دهد حسن بیشتری مسئولیت نشان دهد. شواهدی به دست آمده حاکی که شبکه القاعده تایید است کم 3 سال اخیر تلاش داشت حمله های تروریستی را در سراسر جهان از قلمروی پاکستان توسط میانجی‌هایی که به این کشور روا داشتند رهبری و راهنمایی کند. یک نمونه این حکم در هفته روان صادر شده 3 عضوی یک بخش بریتانیایی القاعده است که در قصد حمله به دست کم 7 هواپیمای مسافربر در سال 2006 مجرم شناخته شدند. مقامات اکتشافی آمریکا و بریتانیا میگویند تفتیشات ارتباط مستقیمی بین این جنگیان مسلمان بریتانیایی و رهبران ارشد القاعده در پاکستان را آشکار کرده است. نایجل اینگستر مدیر بخش تهدیدهای فرامرزی و خطرهای سیاسی در پژوهشگاه بین المللی مطالعات سیاسی بر این باور است که رهبران ارشد القاعده همچنان در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان و غالبا در سرزمین های قبیله نشین پاکستان پناه میبرند. اما او میافزاید خیلی فعال شدن نیروهای پاکستان در این مناطق همراه با حمله های اکتشافی و هوایی نیروهای آمریکا که توسط هواپیماهای بدون سرنشین انجام میشوند توان رهبری مستقیم عملیات ها در سراسر جهان از خاک پاکستان را برای شبکه القاعده روز تا روز مشکل تر می کند.
در حال حاضر القاعده از یک سازمان تروریستی دیده شاید بیشتر به یک جنبش بماند، یعنی سازمانی که برای گروه های زیاد مختلف عملا پراکنده شده و به حال خود همچون چتر عقیدتی خدمت می کند.
تحلیلگر ماها اعظم در انزوای بیشتر قرار گرفتن و عملا پراکنده و ضعیف شدن القاعده را اعتراف می کند، ولی نایجل اینگستر به سرنوشت شخص رهبر القاعده می پردازد و می گوید مطمئن هست که اسامه بن لادن هنوز زنده بوده و از پناهگاهش که احتمالا در سرزمین های قبیله نشینی با افغانستان هم مرز پاکستان است، ایدئولوژی القاعده را همچنان توسط پیام های صدایی و تصویری به سراسر جهان پهن می کند.
I think Osama bin Laden has been on video coverage.
به نظر من ظهور اسامه بن لادن در آخرین ویدیو بیشتر به احتمال زنده بودن او دلالت میکند. من گمان میبرم که او احتمالاً در سرزمین های قابل نشینی مرزی پاکستان ولی در شرایط بسر میبرد که به گمان من امکان مشاهده و نظارت هر روزش بر فعالیت های عملی القاعده خیلی کم است. به نظر من فعلا برای او زنده ماندن هدف اصلی است. من دلایلی در دست ندارم که به هلاکت بن لادن باور کنم، بلکه یک سلسله شواهدی هست که حاکی احتمال زنده بودن اوست.
این در حالی است که راول بیدی خبرنگار جنس دیفنس ویکلی در آسیای جنوبی میگوید کم چیزی در مورد سرنوشت بن لادن دسترس است. با باور راول بیدی فناوری های نوین امکان تقلب نوارهای ویدیویی رهبر القاعده را خیلی آسان کرده است و اگر اسامه بن لادن حتی کشته شده باشد هم به منفیت شبکه القاعده است که قرطه زنده بودن او را از بازی بیرون نکشد.
تغییر القاعده پس از حمله های خونینش در امریکا در 8 سال پیش، اما بیشتر کارشناسان در تاجیکستان به این نظرند که با گذشت 8 سال از آغاز عملیات ضد تروریستی در افغانستان که پس از حادثه 11 سپتامبر شروع شد، هنوز هم افغانستان در رو به روی خطر تروریسم به ویژه حمله سازمان ها و گروه های افراطگرا قرار دارد. هرچند به گفته کارشناسان تاجیکستان در آغاز این عملیات توانست با استفاده از حضور نظامی کشورهای عضو ائتلاف بین المللی ضد تروریستی به رهبری امریکا و ناتو از تهدید گروه های تندرو و تروریستی رهایی یابد. خورشید همدم که با تازگی بر رادیوی آزادی پیوست در آستانه سالگرد حمله های 11 سپتامبر و آغاز عملیات ائتلاف بین المللی ضد تروریستی به بررسی این موضوع پرداخت و گزارش آماده کرد که حالا با هم میشنویم.
8 سال پیش در 11 سپتامبر دهشت افکنان با 4 هواپیمای مسافربری ربوده شده بالای مرکز جهانی تجارت واقع در نیویورک و بینای وزارت دفاع آمریکا حمله کردند که در پی آن نظام جهانی و سیاست های بین المللی به کلی تغییر کرد. ائتلاف بین المللی علیه تروریسم با رهبری ایالات متحده آمریکا و متحدانش عملیات گسترده‌ای را به خاطر نابود کردن القاعده و گروه طالبان در افغانستان آغاز کرد. تاجیکستان که از همسایه نزدیک افغانستان است، از این عملیات پشتیبانی نمود و تاکنون نیز با کشورهای غرب در این زمینه همکاری دارد. پرویز ملاجانوف، کارشناس این مسائل سیاسی، بر این نظر است که حادثه 11 سپتامبر و به خصوص آغاز عملیات ضد تروریسم پیش از همه به تاجیکستان تاثیر خویش را رسانید. زیرا به اعتقاد آقای ملاجانوف استقرار صلح و ثبات در تاجیکستان به وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان وابسته است. آقای ملاجانوف میگوید روسیه و کشورهای آسیای میانه از احتمال حمله گروه طالبان در آخرهای دهه 1990 و اولهای سال 2000 به شدت نگران بودند. به این دلیل این کارشناس مسائل سیاسی تأثیر مثبت پیامد حملات 11 سپتامبر و آغاز فعالیت ائتلاف بین المللی ضد تروریستی در تیرماه 2001 بر رهبری آمریکا به تاجیکستان را در آن می‌داند که این کشور از حمله گروه‌های تروریستی واقع در قلمرو افغانستان رها یافت. اسماعیل رحمتوف، کارشناس دیگری تاجیک، در این باره نظری دیگر دارد.
آغاز یا که شروع مبارزه با مقابل تروریستان در سیمای القاعده و طالبان نیروهای آمریکا در آسیای مرکزی نبودند. حالا در اینجا پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا وجود آمدند. در اینجا البته کشورهای غربی اونها کوشش میکردند که نیروهای روسیه از تاجیکستان بیرون شوند و با اونها موفق شد که به همین مقصد خود رسند. لیکن شما ببینید نتیجه چی شد؟ نیروهای سرحدی تاجیکستان خیلی امکانیت و قدرت ندارند که تمام سرحدات تاجیکستان رو از وارد شوی مواد مخدر و دیگر چیزها محافظت کنند. همچنین نیروهای مخالف حکومت تاجیکستان، حکومت ازبکستان، حکومت قرقیزستان اینها بی‌ممانعی از سرحد میگذرند و بی‌ممانعی اینها در پایگاه خود را به طور پنهانی نگاه میدارند.
به گفته آقای رحمتوف، ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف در مدت چند سال اخیر کمک های را جهت تقویت مرز دولتی و مبارزه بر ضد تروریسم با ساختارهای قدرتی تاجیکستان ارائه کردند، اما به علت زیاد موفق نبودن فعالیت ائتلاف بین المللی علیه تروریسم در افغانستان و مقاومت سرسختانه آشوبگران وضعیت در این کشور به شدت متشنج شده و همکنون گروه های تروریستی به تاجیکستان نیز تهدید میکنند. عبدالغنی محمد عظیمو رئیس انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان نیز میگوید با گذشت 8 سال از آغاز مبارزه ضد تروریسم در افغانستان، مشکلات امنیتی بخصوص احتمال خطرات گروه های تروریستی و افراطگرا برای تاجیکستان همچنان باقی مانده است.
آخرام واقعه که در ناحیه طویل دره بود در ناحیه که نزدیک فامیر نشان داد که حالا هم مسئله امنیتی استوار نیست و هر گروه های افرادگرا میتواند که یعنی امنیت ملی را خطرزا کند.
واحد خان قاصدین و معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان واقعات طویل دره را بهانه برای مبارزه دولت علیه مخالفان سابقش میداند.
واقعه طویل دره همه را اثبات کرد که با بهانه این میتواند حکومت در مقابل همه گونه آن باقی مانده های دوره جنگ شهروندی که بودند گروه ها که الان آنها حل سلاح شدند قابل آنها مبارزه را گروه های قدرتی تاجیکستان شروع کرد.
آقای قاصدینوف میگوید درست است که فعالیت گروه های تروریستی نظیر طالبان، حرکت اسلامی ازبکستان و غیره در قلمرو افغانستان تهدیدی برای وضع امنیتی تاجیکستان دارد، اما بهتر است تا دولت از سرکوبی سابق مخالفانش دست بردارد و در زمینه جلوگیری از ورود گروه های تروریست و افرادگرا توسط مرز اقدامات لازم را روی دست بگیرد. این در حال است که رحمان اولماس استاد دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه بر این نظر است که تاجیکستان در تنهایی امکان مقابله با تروریسم را نخواهد داشت.
مبارزه بر ضد تروریسم، مبارزه بر ضد نشه‌مندی تنها با یک جایگی با تمام دولت‌هایی که با همین کار سر و کار دارند یا که خواهش دارند میتوانیم مبارزه بریم. یگانه مبارزه بردن این غیر امکان است.
صاحب نظران میگویند که تاجیکستان در همکاری با کشورهای ابرقدرت برای مبارزه ضد تروریسم بین المللی برنامه مشخصی را روی دست بگیرد که در نهایت هم لال به دست آید و هم یار نرنجد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکستان و سازمان و گروه های مسلح و غیر مسلح تروریستی و تونگرا بعد از 11 سپتامبر سال 2001 بعد از پخش یک آگهی کوتاه می رویم به افغانستان که جنجال بر سر انتخابات ریاست جمهوری در آنجا هنوز هم ادامه دارد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان امروز دستور داده است تا آرای مرکزهای رای دهی که درباره درستی آنها شک و شبهه وجود دارد از نو شمرده شود. مسئولین این کمیسیون میگویند شواهد واضح و قناعت بخش وجود دارد که نشان میدهد در این مرکزهای رای دهی قانون شکنی صورت گرفته است. در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته در افغانستان از میان بیشتر از 30 نامزد تنها حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی و عبدالله وزیر سابق امور خارجه افغانستان رای بیشتر مردم را به دست آوردند، ولی عبدالله میگوید که در انتخابات به نفع حامد کرزی تقلب گسترده صورت گرفته است. در صحبتی که پیش از آغاز برنامه با برشنا نظری خبرنگار رادیوی آزادی در شهر کابل داشتم، نخست از او خواستم تا دایر به دستور کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخابات اطلاعات بیشتری در اختیار ما و شما شنونده ارجمند بگذارد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی کمیسیون انتخابات افغانستان اعلان کرده که از جمله هزاران صندوق یا بکس های رای 447 صندوق در مناطق مختلف افغانستان به حالت قرنطین در آورده شده و تصمیم گرفته میشد در مورد بازشماری آرایی که به این صندوق ها ریخته شده. البته گفته شده که اضافه تر از 200 هزار رای برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در این صندوق ها موجود است که شک و گمان های زیاد وجود داره که تقلب های وسیع صورت گرفته باشد در این مراکز و این صندوق ها به اساس همین تقلب ها پر شده باشد. اطلاعات تازه ای که امروز از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در افغانستان منتشر شده نشان می‌دهد که در 5 حوزه رای‌دهی در ولایت پکتیکای افغانستان که در جنوب شرقی کشور واقع است تمامی آرای داده شده به نامزدان ریاست جمهوری افغانستان همه باطل اعلان شده. کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که تقلب‌های وسیع صورت گرفته و نیاز به بازشماری آرا وجود نداره، بلکه همه آرای این 5 حوزه رای دهی در ولایت پکتیکا به صورت کامل از شمارش خارج میشه و باطل اعلام میشه.
سخن دایر به کدام نوع های تخلف یا قانون شکنی در این مرکز های رای دهی میرود؟
از موارد مختلف تخلف در این زمینه سخن زده میشه، از جمله پر شدن صندوق های رای به نفع کاندید مشخص که از کاندید نام گرفته نشده و همچنان به اصطلاح دست برد زدن به صندوق‌های رای و گذاشتن صندوق‌های اضافی خارج از برنامه کاری کمیسیون در این حوزه ها مسائل است که مطرح شده.
تا کنون چی قدر شکایت به عنوان کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی رسیده است و تا کجا این شکایت جدی بودند؟
خب مسئولین کمیسیون شکایت انتخاباتی در افغانستان میگن که بیشتر از 2000 شکایت دریافت کردند و از این میان بیشتر از 550 شکایت موجود است که اینا در صورت ثابت شدن میتونه تأثیر بسیار مستقیم بالای آرا یا نتایج انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به جا بگذاره. البته یک چیز دیگه که هیئت نظارت اتحادیه اروپا از انتخابات افغانستان اعلان کرده و گفته که در برخی موارد از جمله در ولایات قندهار، پکتیکا و برخی از ولایات دیگه غزنی تقلب به حد وسیع است که احتمال زده میشه که حدود 750,000 رای به نفع یک یا دو کاندید مشخص بر صندوق‌ها ریخته شده باشه و این مسئله است که به گفته ناظرین اروپایی انتخابات افغانستان به بررسی‌های جدی نیاز داره.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز پیشتر فعالیت کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان را ستایش کرد و گفت که آن با روحیه ملی کار کرده است، اما امروز رقیبی وای دکتر عبدالله گفت که کمیسیون مستقل انتخابات تحت تأثیر حکومت است و تقلب گسترده که صورت گرفته است با هماهنگی با حکومت بوده است. کمیسیون مستقل انتخابات در این زمینه تا کنون واکنش نشان داده است؟
بله، جنجال بالای اعلان نتایج انتخابات است اما آغاز مرحله اعلان نتایج قسمی انتخابات در افغانستان آغاز شده و رقیب اصلی آقای کرزی دکتر عبدالله ادعا داره که تقلب‌های وسیع صورت گرفته و او حاضر نیست که این نتایج بپذیره. البته او متهم ساخته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستانه که به اصطلاح در همکاری با آقای کرزی فعالیت‌های خود را پیش برده. اما داوودعلی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک کنفرانس خبری ادعاهای دکتر عبدالله را رد کرد و گفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک کمیسیون پذیرفته شده در سطح خود افغانستان و در سطح جهانی است و هیچ دستور از بیرون و از رئیس جمهور کرزی دریافت نمی کنه و کارهای خود با شفافیت انجام می ده.
برشنا نظری خبرنگاری رادیو آزادی در شهر کابل با مجله شامگاهی دایر به شکایت ها از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری افغانستان صحبت می کرد. موضوع برنامه را تغییر می دهیم و برمیگردیم به دوشنبه. در یک میزگیر در دفتر بخشی سغدی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مسئولین این حزب، مقامات مسئول و دختران و مادران حجاب پوش مشکل ستر عورت و باروسری به مکتب رفتن دختران را بحث کردند. این برای بار اول نیست که در 5-6 سال اخیر موضوع با حجاب یا ستر عورت به مکتب و دانشگاه رفتن دختران تاجیک موضوع داغ صحبت و تلاش های دامنه‌دار میان مقامات از یک سو و از طرف دیگر حجاب پوشان، روحانیان و حزب نهضت اسلامی است. ولی عادتا مقامات مسئول از شرکت در محاکمه چنین مسئله بحث برانگیز سرکشی میکردند و این نوبت بار اول مدیر اداره معارف سغد و چند مقام رسمی حاضر شدند نظرهای خود را در حضور دختران سترپوش و مادران آنها و مسئولان حزب نهضت روشن بیان کنند. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی در خوجند در این نشست حضور داشت و چنین گزارش میدهد.
بحث نوبتی با حجاب یا ستر عورت اسلامی به مکتب رفتن دختران سعودی در روز پنجشنبه 10 سپتامبر در خوجند با یک نتیجه مشخص به انجام رسید. مقامات روشن و با صراحت گفتند که دختران مکتب خان از روی خواست خود می توانند به مکتب با روسری حاضر شوند، ولی نه با حجاب. سید مختار جلالوف مدیر اداره معارف ولایت سعود گفت دستورالعمل لباس های یگانه مکتبی که از جانب وزارت معارف تاجیکستان تهیه شده است میان این دو لباس فرق می گذارد و حجاب از قطار لباس های یگانه بیرون مانده است و افسود
دخترکو کورتی ملی تاجیکی میکند می پاجامش کی میپوشد می سرش با کسین که میبندد می بنده.
سید مختار جلال این سخنان را بعد آن که عرض چند دخترک مکتب خانی حجاب پوش را گوش کرد بیان داشت. یکی از آنها نیلوفر زاهید و طالبه سنفی 8 مکتب رقمی 76 ناحیه بابا جان غفوروف در حضور مدیر معارف گفت رهبریت مکتبش برای حجاب داشتنش او را به مکتب راه ندادند.
چهار بار رفتم دیرکتور کی و زوج قبول کردم. چهار روز رفتم سن دیگرش به نرفتم. دیگه نبیو گفتم من دوستی.
به مثل نیلوفر باز چند دختری که در روزهای اولی سالی تحصیل به چنین مشکلی حجاب دوچار آمده با مادر یا پدری خود به صحبت میزی گرد حاضر شده بودند همین طور از مشکلات خود صحبت کردند. صحبت میزی گرد با اشتراک نمایندگان مقامات حکومت سعود در دفتری بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برگزار گشت. نعیم جان سمیزاد رهبری بخش مذکور در این مورد گفت
ما به حاضر 10 نفر مراجعت کرده گستن از بابا جان غفورو و شهر خوجان راه نداده استادن. حتی گفته استادن که یا سطرت میگیری سر لوچ به مکتب میبیایی یا سطرت خطه میروی نمیخونی اینجا با. برای همونم اینجا مثلا آخر نادرست است که مثلا تحمیلی یکان چیز نمیشود که او سطرش داشته باشدن بگذار خوند تحصیل علم کند آخو مثلا.
به نظر مسئولین بخش مذکور با حجاب به درس خانه راه ندادن دختران حقوق فطری انسانی و دینی آنها را که سرقانون تاجیکستان به هر یک شهروند این کشور کفالت داده است پایمال میکند. آنها میگویند دستور عمل لباس یگانه مکتبی که وزارت معارف تصویب کرده است به حیث یک زیرسند حقوقی مخالف به نکته های سرقانون میباشد. این دستور عمل در ماه ایول سال 2007 قبول شده است. ولی به عقیده مسئولین اداره معارف سعود دستور عمل لباس یگانه مکتبی جوابگوی خواسته های ملی و فرهنگی خلق تاجیک می باشد و در آن رفتن به مکتب با لباس ملی تاجیکی روسری و پاجامه پیشنهاد شده است. دلبر ترسونو و مدیر اداره معارف ناحیه بابا جان غفوروف گفت معلمان اجرای طلبات این سند را حتمی می حسابند.
قویده مکتب شدن بعد قویده مکتب ریای کردن ما در کار استاف است و این نامی مکتب است. در اونجا گفته که لباسی یگانه مکتبی بنابر همین لباسی یگانه مکتبی و اگر باشه شمایم احترام یک دیگر اینجا با.
والدین دختران با حجاب و خودی آنها از مسئولین اداره معارف درخواست کردند از وزارت خود اصلاح دستور عمل مذکور و اجازه مکتبخانه دختران با حجاب اسلامی را پیشنهاد نماید. نعیم جان سمیزاد رهبری بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت نیز با چنین تقاضا به وزارت معارف مراجعت خواهد کرد ولی اگر مشکل حل نگردد به دادگاه کنستیتوسیونی کشور عرض خواهد برد. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
شنونده عزیز و ارجمند با این گزارش دایر به بحث دامنه‌دار پوشیدن روسری در مکاتب تاجیکستان به پایان بخش اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی رسیدیم. حالا یک ترانه دیگر داریم، سپس اخباری تازه را میشنویم و برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز را. تا این ساعت من طاهری سفر در خدمت شما بودم. برنامه های رادیوی آزادی، خبرهای بیشتر، گزارش و نوارهای ویدیویی را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی به نشانی azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. و خوجندی بکولا بیا بدر باز سباری از منازی یا بپرباز. بگو با که تو هستی محرمی راز دیاری من ملی آن منزلی ایش. سراغت گشتم خانه به خانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه. نشانه. شده چند روز که ما پشت در هستیم، رقابندی ایان عده که بستیم، شدیم شرمنده پیش یار و اخیار. نمی آید برون بی بی بخانه، سراغش گشتیم خانه بخانه. بیا بی بی بخانه بی بخانه، به ما و تو نمانه دی زمانه. بیا بی بی بخانه بی بخانه، به ما و تو نمانه دی زمانه. تو جندی به کابل یا به شیراز، سواری از بینازی یا به پرواز، بگو با که تو هستی مرا میراز. دیاری من ملی آن منزلیش، سراغش گشتیم خانه به خانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه، به ما و تو نمانه دی زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه، به ما و تو نمانه زمانه.